بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو محمد العسکری علیه الصلاة و السلام. عن الذنوب التي لا تغفر لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا ثم قال الاشراك في الناس اخفى من دبيب النمل على المسح الاسود في الليله المظلمه. در آستانه میلاد با برکت و با سعادت امام 11 هستیم. مناسبت با بحثی هم که در پیش داریم هفته آینده انشاءالله وارد میشیم، توجیه غیبت، من این حدیث رو انتخاب کردم که مورد نیاز هممون هست. من از صدر الى ذیل احتیاج داریم. امام عسکری فرمودن که از گناهانی که لا تغفر، من الذنوب التي لا تغفر، اینه که یه نفر بگه لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا، ای کاش من مؤاخذه نمی شدم مگر به همین گناه. فرمودن این خودش از گناهانیست که لا تغفر. بعد ادامه دادن فرمودن الاشراک و فناس، شرک ورزیدن به خداوند متعال بین مردم، اخفا مخفیتر بی سر و صداتر از دبیب نمل، از رفتن و مسیر مورچه، علل مسح الاسود، روی سنگ سیاه یا جاده تاریک در شب تاریک. راجع به این حدیث چند تا نکته رو عرض کنیم و بحث رو شروع بکنیم. یه روز در همین درس بود یادم هست محضر شما عرض کردم که انسان حالاتی که بعد از انجام یک گناه به خودش میگیره متفاوت. گاهی وقتا خوبه و گاهی وقتا بد. گاهی میشه انسان یک گناهی رو انجام میده و پشیمان میشه، نه دیگه اون گناه رو نمی کنه بلکه گناهان دیگه رو هم نمی کنه، مصمم میشه که دیگه دور گناه خط بکشه، که به این حالت میگیم توبه. توبه از اون گناه یا از کل گناهان. یه همون جریانی که اگر قرآن رو دنبال کنید میبینید قرآن هر وقت یک ترک اولایی رو به پیامبران نسبت میده یا حتی غیر پیامبران مثل جناب حوا، فوری جریان توبه رو مطرح میکنه. قالا ربنا نمیدونم اننا یا انا ظلمنا انفسنا. خب این یه حالت خوبیه، حالت مثبتیه. در اون روایت معروف جناب داوود گفت که گناهی رو، حالا مضمون دوست دارم که بعدش به توبه برسد. حالا من عین حدیث یادم نیست، جای نقل نکنید تا مراجعه کنید. یعنی گاهی وقتا همین باعث میشه که انسان متنبه بشه و در نهایت به نفعش باشه. اما حالتهای دیگه غیر از توبه که انسان بعد از گناه میگیره، مثل لجاجت یا توجیه یا استسقار گناه، استحقار گناه، اینو از حالتهای خطرناک که معمولا هم سراغ افراد متدین میاد. چون افرادی که تدین ندارن اصراری ندارن کارشون رو توجیه کنن، یا اصلا فضای توجیه نیست و نیازی نیست، کسی هم مؤاخذش نمی کنه، وجدان دینیش او رو ناراحت نمی کنه. بیشتر توجیه و استسقار و استحقار و اینا همینه که سراغ انسانهایی میاد که متدینند و البته بیچارهشون هم میکنه. حالا یکی از حالتها که یه روزم یادم هست عرض میکردیم، استسقار گناهست، کوچک شمردن گناه. خود کوچک شمردن تو رفتار ما که میاد نمودهایی داره، یعنی اصلش همون کوچک شمردنه، حالا این وقتی تو قالب رفتار میاد شکلهای مختلف پیدا میکنه. یکیش همینه که امام عسکری اینجا اشاره میکنن، بگه آقا ای کاش من فقط به همین گناه مؤاخذه میشدم. گاهی دیدید تو خود فرهنگ ما یه کسی میرسه به یه نفر مثلا میگه من فلان کارو کردم، میگه این که چیزی نیست، ای کاش من همین یکی رو داشتم. یا مثلا داره ناله میکنه، گریه میکنه، میگه چته؟ میگه هیچی، من فلان خلافو کردم. حال بد کاری هم میکنه، میگه فلان خلافو کردم، میگه ای کاش من این کارو کرده بودم، من بدتر از اینو کردم. حالا امام میگن خود این از گناهانه، من از ذنوب التی لا تغفر. حالا یه نقلی داره قول رجل، حالا اینجا نداره، قول انسانی که بگه لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا، ای کاش من مؤاخذه نشوم در قیامت مگر به این گناه. معناش اینه که این یکی مهم نیست، ای کاش من به گناهان دیگرم مؤاخذه نشوم، این یکی رو از پسش برمیام. امام گفتن این خودش از گناهان لا تغفره. به عبارت دیگه، نه ای که این گناه کبیره میشه ها، خود این جمله از گناهان لا تغفره. اون گناهش جدا، این رفتارش هم جدا. یعنی خود لیتنی لا آخذ الا به هذا یه گناه رو به گناهش اضافه میکنه. لذا ما قبلا هم داشتیم که آیا استسقار گناه اون گناه رو کبیره میکنه یا خود استسقار گناه گناه کبیره است، که گفتیم از عدله اینجوری در میاد، از عدله اینجوری در میاد که خود این جمله از گناهانیه که لا تغفر. و بعدش هم فرمودن که شرک، اشراک، شریک قرار دادن برای خداوند خیلی دقیقه، یعنی این تو نیست که با جار و جنجال وارد بشه. من گاهی این حدیثی که میخوام برای مردم بگم، اول یه سوالی از مردم میکنم، حال چون اونجا عجله اینجا رو نداریم که زود تمام بشه، میگم مردم شما اگر بخواد یه چیز مخفی رو بگید میگید مثل چی؟ گاهی دیدی میگیم فلانی مثلا کاراشو مخفیانه میکنه، مثل چی بگیم؟ یا فلانی مثلا ازدواج کرد، خانه خرید، هیچ کس خبر نشد، خیلی مخفیانه، مثل میگیم فلانی آدم کتومیه، کسی از کاراش سر در نمیاره، مثل. حالا ببینید امام چی گفتن، واقعا دیگه از این قشنگتر نمیشد که یه مورچه‌ای در شب تاریک روی جاده تاریکی یا سنگ سیاهی بره. یک کس بگه آقا من یه چشمی دارم که رفتن مورچه رو در شب تاریک در سنگ روی سنگ سیاه میبینم، میگم حرف علکی نزن، بی خود میگی، همینطوره. یا مثلا صدای پاشو میشنوم، اینقدر گوشم قویه، میگم بی خود میگی، حرف مفت نزن، میشه. نمیدونم اگه زیر دست من رد بشه لمس میکنم، میگم بی خود، این قوه لامسه اینقدر قوت نداره. واقعا اینطوره، یعنی به هیچ حسی انسان نمیتونه ادعا کنه از اون پنجتای بیرونی و پنجتای درونی بگه من رفتن مورچه رو در شب تاریک روی سنگ میبینم. فرمودن مخفی تر از این وارد زندگی انسان میشه. البته من یک وقت ممکنه سرچ کنید یه روایتی داریم، فکر کنم از امام صادق باشه، من اینجا ننوشتم ظاهرا، بله نوشتم از امام صادق. این حدیث بگم به شما قبل از امام عسکری از زبان رسول خدا هم نقل شده، البته ممکنه با کمی تفاوت نقل به معنا، که اهل تسننم از پیامبر دارند این حدیث رو، اونا از پیامبر دارن، ما ظاهرا هم از پیامبر هم از امام عسکری داریم. بعد یکی میاد خدمت امام صادق راجع به این حدیث سوال میکنه، میگه ان هؤلاء العوام، این گروه مردم، این عوام یعنی اهل تسنن، علماشون هم عوام به حساب می اومدن، این عوام گمان میکنن که ان الشرک اخفا من دبیب نم فی لیلت الظلما علی المسح الاسود، فقط لیله مظلمه شده لیله ظلما. بعد امام فرمودن که لا یکون العبد مشرکا، مثلا گفتن نه اینقدر سختگیری نکنید، این درست نیست، لا یکون العبد مشرکا حتی یصلی لغیر الله او یذبح لغیر الله او یدعو لغیر الله عز و جل، اگر نماز برای غیر خدا بخونه، قربانی برای غیر خدا بکنه و غیر خدا رو بخواند مشرکه، و الا حالا دیگه مثلا اینقدر سخت بگیریم نیست. قاعدتا میدونید اگر کسی بخواد روایات و مدیریت فقهی بکنه، نه با نگاه فقهی، نه برای فقه، جمعش آسونه. امام در واقع میخواستن بگن شرکی که مثلا توهم میکنه که بعد طرف بشه مشرک و مثلا قبرستان مسلمین دفن نشه و ارث نبره و اینها، چون اونا ممکنه همچه توهمی میکردن، کلمه اشراک هم که مطلقه، گفتن نه، عبدی مشرکه که برای غیر خدا نماز بخونه، برای بت نماز بخونه، میشه بت پرست، قربانی رو به نام غیر خدا بکنه، برای بت بکنه و غیر خدا رو بخواند، اگر اینطور باشه بله، اما دیگه مشرک نیست. ولی اگر از خود امام صادق هم سوال کنیم، اون نه شرک رساله ای، نه شرک توضیح المسائلی که احکام مشرک و کافر رو بخوام بار کنیم، چون قرینه دیگه هم داریم، روایات دیگه هم داریم که نه، مسلم اونها یه مراحلی از شرک. لذا هم اون حدیث درسته که شرک رو نفی میکنه، میگه این قضیه مخفی نیست، آثار روشن داره، نماز برای غیر خدا خواندن، قربانی برای غیر خدا کردن، غیر خدا رو خواندن بالاصاله، هم این درسته، هم این حدیثی که از امام عسکری در منابع ما ثبت شده و احتمال میدم از خود رسول خدا هم تو منابع ما آمده باشه، به همین که مراحل شرک چیه. حالا نکته ای که دوستان هست ارتباط این دو جمله با همه، که اینجاست که آدم رو میترسونه و باید محتاط بکنه ما رو، اینه که اول حدیث اینه که لیتنی لا آخذ الا به هازا، بعد ثم قال الاشراک تا آخر. البته بنابراین که اینا جمع در روایت نباشه، جمع در مروی باشه، یعنی واقعا امام پشت سر هم گفته باشن. گویا امام میخوان بگن خود همین لیتنی لا اؤاخذ الا بهازا شرک، ولو شرک مخفی، شرک خفی. ببینید انسان میشه خدا رو بزرگ بداند، عظیم بداند، ولی معصیت او رو، ولو معصیت به حسب ظاهر جزئی باشه، معصیت او رو کوچک بشماره، بگه از پس مؤاخذه این که من برمیام، گناهان بزرگتر رو برنمیام. این معلومه که عظمت خدا رو درک نکرده، خدا رو از اون منزلت خودش پایین آورده. خب این شرک دیگه، بگید شرکه، بگید کفر دیگه، حالا این عناوین مهم نیست. ارتباط بین لیتنی لا آخذ الا به هازا با الاشراک همینه که این از یه روحی مشرکانه برمیخیزد. و دوستان اگر بر دیگران معفو باشه، بر ماها معفو نیست. ما یه باری برداشتیم که این بار سنگینه، بار سنگینه. انسان واقعا بعضی وقتا مشرکانه زندگی میکنه، منتها شرک نرم بگید، شرک غیر محسوس. و عجیب اینه که هرچی انسان بالاتر میره، زمینه اینجور شرکا بیشتر میشه. مثلا ریا رو شما حساب کنید، اون مثلا یه طلبه سال اول، دوم، پنجم، ششم خیلی نیاز به ریا نداره، اما انسان یه مقدار میاد بالاتر میبینه خب خیلی بده، ناچار میشه مثلا قایم کنه، مخفی کنه. خب این میشه زمینه ریا. مثلا طلبه سال پنجم، ششم، دهم، حالا اگر رفت توی جلسه، حالا هر جا جابود میشینه، اما آدم یه مقدار بالاتر میره یه حساسیت هایی پیدا میکنه. من اینا رو دوستان خالی از شرک نمیدونم، یه نوع شرک. مثلا انسان های غیر طلبه یا طلبه ابتدایی ممکنه خیلی براش مهم نیست حالا تو جامعه چی بگن چی نگن، ممکنه مثلا یه حرفی به نظرش حق بیاد راحت بزنه، اما یه مقدار میاد بالاتر ملاحظات بیشتر میشه. حالا یه دفعه ملاحظات مصالح اسلامه، مصالح مسلمینه، مصالح کشوره، مصالح مثلا مرجعیته، مصالح حوزه است، اما یه دفعه تهش مصلحت منه که اگر من بگم درسته به نفع دینه، اما خود من میرم زیر سوال. مثلا عرضی گاهی وقتا همین من، آدم وقتی میخواد توجیه کنه رنگ خودش نماینده مذهب میدونه، نماینده دین میدونه، میگه مذهب، اینا هاست که دیگه خطرناک میشه. گاهی دوستان رو این آیات قرآن عذرخواهی میکنم، این بحث اخلاقی رو من با اکراه میگم محضر شما، آدم با دقت بخونه. یعنی گاهی وقتا آدم میبینه تو خود توحیدش گیر داره. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، اگر واقعا اینو ببینه، معناش اینه که دیگه از دست دیگران عزت رو نمیخواد. ان العزت لله یه جای دیگه داره که بعد به هر که میخواد میده. خب این بحث عزتشه، بحث دنیاشه، بحث‌های دیگرشه، انجام مسئولیت. در هر صورت باید ما رو تکان بده. الاشراک اخفا من دبیب النمل علی المسح الاسود فی اللیلت المظلمه. انسان توجیه نکنه، انسان سانسور نکنه خودش رو. یه موقع من چند وقت پیش بود همینجا گفتم، برای بعضیا تکرار عذرخواهی میکنم، گفتم ما، یعنی نگم ما، حالا بنده از طرف خودم ولایت دارم، بنده و امثال بنده، دوستان گاهی وقتا بیشترین دروغ رو به خودمون میگیم. اینم یه نکته ای هستا که که آدم حساب کنه ببینه بیشترین دروغ رو به کی میگه. حساب کنه مثلا در روز چند تا دروغ به دیگران گفته، چند تا به خودش گفته. دروغ به خودش اینه که برای خودش یه چیزایی فکر کنه، برای خودش یک جایگاهی فکر کنه، برای خودش یه عظمتی فکر کنه، کار خودش رو، کار کوچک خودش رو بزرگ. خب اینا دروغه دیگه. ما اگر 60 گفتیم 70 دروغه نیست. اگه کسی 60 گردو داشت بگه 70 گردو دارم، خب دروغه. خب کار کم رو زیاد بگه، کار متوسط و عالی نمره بده، خب اینا میشه دروغ دیگه. و مشکل هم دوستان اینه که آدم چون حب ذات داره، که البته این حب ذات اصلش کبریت احمره. یعنی اگر انسان، نه فقط انسان، هستی حب ذات نداشته باشه بیچاره میشه. حب ذات لازمه، اما این حب ذات گاهی وقتا بیچاره میکنه. ضروری آب حیاته که گاهی وقتا سمی میشه میکشه. انسان چون حب ذات داره، حب به متعلقات هم داره. حب به متعلقات که پیدا کرد، حب الشیء یعمی و یسن، تمام مشاعر رو میبنده. لذا داوریش دیگه داوری به حق نیست. چیزی که اگر از دیگران بود نمره 10 میده، حالا که مال خودشه نمره 20 میده. چیزی که مال خودشه اگر مال دیگران بود قبیح میدونست، مال چون مال خودشه حسن میدونه و هاکذا که دیگه گفتن نداره. امیدواریم دوستان گاهی وقتا آدم اینجوری باید دعا کنه: خدایا به ما حب ذات دادی، دست درد نکنه، خیلی ممنون، اما این بلای جان ما نشه. اینجوری حبی نده که یعمی و یسم. حالتهایی که بعد از گناه به ما میده حالتهای خوب باشه، نه حالتهای بد. اینا رو هم دعا کنیم دوستان، هم ادب دعا رو به مردم یاد بدیم. گاهی وقتا آدم دعا رو گوش میکنه، ای هم دعاهای کلیشه‌ای تکراریه، خوبم هستا، نمیخوام ملامت کنم، و دعاهای مادیه. دعا ایناست، دعای اصلی، دعای اخلاقی، خودش اخلاقه. من گاهی عرض میکنم آدم تو منبر با تو دعاش بخشی از منبرش تو دعا بذاره و پیام منبر رو تو دعا کردن یاد بده. یه کلمه بگه: خدایا حب دنیا رو، دنیای حلال رو از دل ما بیرون کن. این کار یک ساعت سخنرانی رو میکنه، اما در قالب دعا بگه. دنیای حلال، دنیای حرام که بحث نداره که، دنیای حلال رو حبش رو از دل ما بیرون کن. خدایا به ما بعد از گناه توفیق توبه بده، نه توجیه. اینجور دعاها رو آدم بکنه، به مردمم یاد بده، خودشم پیدا کنه. امیدواریم به برکت هم این کلمات که در واقع وحی ساعده، یه وحی نازل داریم از بالا میاد پایین به ائمه میرسه، ائمه باز میفرستن بالا از خدا میخوان یا به ما یاد میدن، به حق این کلمات طیب و انفاس پاکی که پشت این کلمات، یعنی از یه دهان اینا صادر شده. خواندید زندگی امام عسکری رو که هر که میگذاشتن به عنوان زندانبان، اون نفس که میخورد به این مس، مس رو هم طلا میکرد. بدترین سربازان رو، خبیثترین سربازان رو برای اون دوران فکر کنم 3 ساله اگر اشتباه نکنم، 3 سال زندان امام عسکری رو هر میذاشتن طرف که بره اذیت کنه، هیچی وارونه میشد، نفس میخورد بهش، چشمش چیزایی میدید، اون وجود زنگ زده پوسیده تاغوتی تبدیل میشد به طلا، به الماس. باز باز عوض کنن، یکی دیگر بزنن، روز از نو، روزی از نو. یعنی یک از یه همچون نفسی صادر شده، انشاءالله که در ما هم اثرگذار باشه. حدیث من از تحفل عقول نقل کردم، در همون بخش کلمات امام عسکری. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه مقدارم این بحث فقه رو پیش ببریم، به یه جایی برسیم که اول مطلب باشه، چون به دوستان اصولم عرض کردم روز شنبه استعذار دارید رحلت بانوی بزرگ اسلام، میزبان ما و ولی نعمت ما که ما سر سفره ایشون هستیم، اگرم چیزی هست به برکت این وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها. روز شنبه دیگه بازار تعطیله، مغازه ها تعطیله، حوزه شاید جالب نباشه، البته نمیدونم، من اخبار نمیدم، دارم انشاء میکنم. بله قاعدتا درس مراجعم شاید تعطیل باشه دیگه، حالا اساتید که تصمیم گرفتن و تعطیل است و ما تابعیم. ان شاء الله ادامه بحثمون یک شنبه است دیگه، لذا ببینیم یک کمی هم پیش بریم، گرچه وقت زیادی نمانده هم جبران بشن به اول مطلب برسیم. ببینید دوستان، من دیروز یه بحث خوبی رو مطرح کردم، این خوب که میگم به خاطر کاربست‌های زیادی که در جاهای مختلف داره، گوش میکنید، و اگر یه جا توجه ندیم انسان قبلا فکر نکرده باشه، خب تو بزنگان نمیتونه و خلط میکنه. قضیه از این قراره، اول بذار من کلیشو بگم، کار به غیبت نداریم تا بعد بیم سراغ غیبت، گرچه خیلیشو دیروزم اشاره کردم سریع رد میشم. ببینید ما وقتی یک حرمتی داریم، فرق نمیکنه ها، یا یه واجبی داریم که بعد میخوایم استثناء بزنیم، حالا من رو حرمت بذارید پیاده کنم، شما باید به همین مدل رو واجب پیاده کنید. ما وقتی یه حرمتی داریم بعد استثنایی بر این حرمت میاد، خیلی باید مواظب باشیم که به قول امروزی ها تبارشناسی کنیم، سنخ شناسی کنیم این استثناء رو. از چه نظر سنخ شناسی کنیم؟ از این نظر که آیا این استثناء از حرمت مثلا به یه ملاک تعبدی مورد نظر شارع که اختیارش دست ما نیست، این تعبدی که میگم گول نخورید ها، که یعنی عقل ما درک نمیکنه، نه ممکنه عقل ما درک کنه ولی دست ما نیست، ولو ممکنه وجه شما هم بفهمیم، تعبد که میگم یعنی دست اوه، دست ما نیست. منم مشکل استثناء نبودم، خود شارع یه مصلحتی دیده استثناء کرده. یه سری استثناءهامون دوستان از این قبیله، مثل اونجایی که میفرماید ربا حرامه مگر بین پدر و پسر، پدر و فرزند، مگر از کافر ربا بگیرید، این خود شارع فرمود. بلذا به شما بگم اینجا ما کاره نیستیم، هم در مستثنا من هم در مستثنا کار دست کیه؟ دست شارع. گوش میکنید، بحث تزاهم و این حرفام نیست، اهم و مهم و اینا هم این حرفا نیست، البته شارع مسلم یه چیزایی دیده که این حرفو زده، حتی میگم ممکنه ما هم درک کنیم وجهشو، اما مهم نیست ما درک بکنیم یا بفرمایید نکنیم، مهم نیست ما درک بکنیم یا نکنیم، استثناء زده. اما بعضی وقتا استثناءات به خاطر ماست و حتی دست ماست، قانون اهم و مهم رو باید جاری کنیم، مثل این که شارع میفرماید میته نخورید مگر مستر شوید، اینم استثناست دیگه، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، تا اینجا که میاد میگه الا مستورتم الی، مگه مستر بشی؟ درسته غیر باغ ولا عاد و استرار. ببینید اینجا از باب تزاحمه و منم نقش دارم، به این معنا که یا باید حفظ جان کنم که واجبه، اگر بخوام حفظ جان کنم باید مرتکب حرام بشم، میته رو بخورم، یا باید اجتناب از حرام کنم منتها به قیمت ترک واجب، اونم ترک حفظ نفس، نه حال یه واجبه مثلا دست دوم. اینجاست که قانون اهم و مهم میاد، قانون اهم و مهم میاد، باید انسان سبک سنگین کنه ببینه چی میشه چه کار کنه. اینها اینجاست که معمولا مصلحت و مفسده رو خود مکلف میفهمه، ولذا در اصول بگم به شما بعضی از بزرگان اومدن گفتن تزاحم دو قسمه. حالا من اسم اولی رو تزاحم نگذاشتم، اسم دومی رو گذاشتم تزاحم. بعضی آقایون همین مطلب ما رو اینجوری گفتن، ادبیات فرق می‌کنه، گفتن تزاحم دو قسمه، تزاحم ملاکی، تزاحم در امتثال. البته میشه که تزاحم امتثالی اما قشنگ نیست، تزاحم در ملاک، تزاحم در امتثال. بعد گفتن تزاحم در ملاک اونجاییست که شارع خودش تو قانونگذاری که مصالح و مفاسد و اینا رو نگاه میکنه، خب خودش بعضی وقتا مصلحت محض خب واجب میکنه، بعضی وقتا مفسده محض حرام میکنه، بعضی وقتا مصلحت و مفسده هر دو هست. علما اگر شارع در یه جایی مصلحت و مفسده هر دو باشه چه کار میکنه به نظر شما؟ حتما سبک سنگین میکنه، بله سبک سنگین میکنه و طبق کفه سنگین حکم میکنه، چه اونجایی که اصل حکمو میکنه که میگه ربا حرامه، چه اونجایی که استثناء میکنه، بازم سبک سنگین میکنه، نهایتا میگه استثناء شده. اما اونجا ما دیگه نقش نداریم، مکلف نقش نداره، بحث اهم و مهمم در تزاحم ملاکی نیست. به قول مرحوم آقای صدر، البته این کلام آقای خویی است تا اینجاش، این تکش مال آقای صدره، میگه اینجا خود قانونگذار عهده داره تعیین میشه، یه جا میگه حرامه یه جا میگه واجبه، یه جا میگه اینجا حرامه اونجا استثناء شده، همه اینا کار خودشه. اما در تزاحم در امتثال اینجاست که نقش مکلف خیلی نمود میکنه، نقش مکلف شارع یه جایی رو واجب میکنه یه جایی حرام، اما خیلی وقتا مکلف در امتثال گیر میکنه، طرف رو میبرن تو مکان غصبی، مثال کلیشه ایش دیگه، ظهرم شده باید نمازم بخونه، نخواد نماز بخونه لازمیست بره شیر باز کنه، آب بریزه، نمیدونم راه بره، غصبش کمتر میشه مثلا، اما بخواد وضو بگیره غصبش بیشتر میشه. خب نماز رو مقدم کنه یا اجتناب از غصب رو گیر کرده؟ بخواد یه نفر رو نجات بده خب باید از یه جا بگذره دیگه، خانه مردم رو وارد بشه، بشکنه در و پنجره رو خرد کنه که حال میخواد بره طرف رو از سوختن نجات بده، امتثال دیگه. اینجا هاست که دیگه دست مکلف باز میشه برای تشخیص اهم از مهم. حالا دوستان سوال ما اینه، بومیش کنیم تو بحث خودمون، در غیبت از کدام قبیله؟ این استثنایی که ما ردیف کردیم، یه سوال بکنم، میتونید از شیخ انصاری گزارش بدید که ایشون اینا رو از کدام قبیل میدونه؟ به شما بگم، شیخ اون دوتا صورتی که گفت من دون مصلحتن استثناء شده، اون دو صورت رو میخواد بگه از کدام قبیله؟ از قبیله اما اول تشریع. و لذا میگفت لازم نیست مصلحت مترتب بشه، و لذا میگفت اگر راه چاره هم هست بازم میگفت، یا حتی امید دادرسی هم نداری، حتی راه چاره هست یا نه نگفت، ولی به شما بگم سوال کنید جواب میده، میگه نه لازم نیست مندوه باشه یا نباشه، شما میتونید. دو تظلم مظلوم گویا میخواد بگه این دو مورد تعبدی استثناء شده، ولو البته عقل ما هم درک میکنه، اما ده تای دیگر رو چی؟ اون ده تا رو، اونا رو برد روی اهم و مهم که باید اهم و مهم کنن ببینن اولا ثمری داره نداره. لذا اون عبارتی داشت که گفت دو جا استثناء شده من دون مصلحتن، یادتونه ما یه روز اشکال گرفتیم یه روز دفاع کردیم، امروز هم باز داریم چیکار میکنیم؟ دفاع میکنیم. منظور از من دون مصلحتن یعنی این دوتا استثناء شده، استثناءش مثل استثنای تو باب ربا هست که دست خودش آره، چه ملاک شما بفهمیم چه نفهمیم، مثل استثناء تو ربا هست. خیلی جاها استثنایی که تو ادله داریم، اما بقیه میره تو باب تزاهم مکلف، ولذا اگر مکلف راه دیگری داره بفرمایید نباید غیبت مرتکب بشه. اگر برای غیبت هیچ مصلحتی نمیبینه، یه آقای میاد مشورت کنه با شما، گفت بنده خدا ازدواج کرده بود، یه بچه‌م گیرش اومده بود، بعد سوال میکرد به نظر شما مصلحتی هست که من ازدواج کردم یا نه؟ خدا حال کردی دیگه، یه بچه‌م گیرش اومده، چه مشورت؟ گاهی وقتا طرف مشورت میکنه، انسان میدونه چه بگه چه نگه، گفت نرود میخه آهنین بر سنگ، این بناس بره کار خودش رو بکنه. خب این شما برای چه حق دارید غیبت کنید؟ این موردی که هیچ ثمری نداره و قهرنگ اینطور میشه. ببینید دوستان، آدم اینا رو از هم جدا کنه. من نمیخوام دفاع کنم، من انشاءالله روز یک شنبه یا دوشنبه تو امر چهارم عرض خواهم کرد نظر کلاس رو، ولی این دوتا رو از هم جدا کنید. دو بابه، یکی بابه ما گفتیم تزاهم، یکی غیر تزاهم. آقای خویی میگه تزاهم ملاکی، تزاهم در امتثال. شیخ انصاری که اسم نگذاشته گفته دو مورد لال مصلحتن استثناء شده، ده موردم لمصلحتن، و قانون اهم و مهم اینا رو باید تو اون ده مورد بیارید نه تو اون دو مورد. دوستان من با سرعت گفتم اینا رو که انشاءالله شما با دقت این دو سه روز مطالعه کنید. میریم انشاءالله امر سوم بفرمایید اینجا.